أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی معنای ممیز و غیر ممیز بود. خب یه اشاره اجمالی به عبارات برخی از فقها داشتیم و اینکه معیارها و ملاکهای متفاوتی در این رابطه ارائه شده. گفتیم برای اینکه به یک نتیجه روشنی برسیم خوب است که ما این واژه و لغت را در کتاب‌های لغت، در قرآن و در روایات یه بررسی بکنیم، ببینیم به چه معنا آمده و بعد آنچه که فقها در این رابطه ذکر کرده اند رو با این معیارهایی که عرض کردم، اونچه لغویین گفتن، اونچه در متون و منابع دینی آمده، مقایسه کنیم و یه نتیجه ای رو بگیریم. خب در مورد روایات، یکی دو تا روایت رو دیروز خوندیم که به حسب یکی از اون روایات تمیز در واقع به معنای درک و تعقل صلات بود، که این یعنی این که بفهمه این نماز و پرستش خدا محسوب میشه و بالاخره فی الجمله این کار را بتواند فهم کنه. در یه روایت دیگری تمیز به این معنا ذکر شده بود که بتواند خوب توصیف کنه. عرض کردیم این شاید اشاره به همون عبارتی است که هم کاشف اللسان فرموده، هم صاحب جواهر فرموده، هم شهید ثانی فرموده و اون هم قدرت بر حکایت آنچه که میبیند. در باب طلاق، خب روایتش نمیدونم خوندم یا نه، دو تا روایت ما دیروز خوندیم دیگه، بله؟ آره دو تا بود، روایت سوم دیگه نتونستیم بخونیم. در باب طلاق این روایت از ابن بکیر، عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز، بله نه این روایت دیگه است، حالا اونو بعدن میخونم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بیان کرده. طلاق السبیه جایزون اذا عقل الطلاق و حد ذالک 10 سنین، تهذیب جلد 8 صفحه 75. اینجا طبق این روایت امام فرمودند که طلاق صبی وقتی جایزه که طلاق را درک بکنه. نظیر این رو ما در مورد صلات هم داشتیم. متا بله متا یصلی فقال اذا عقل الطلاق. اینجا هم راجع به جواز طلاق صبی میفرماید اذا عقل الطلاق، طلاق را بفهمه، صلات را بفهمه. حالا واقعا باید دید که آیا فهم صلات و فهم طلاق در حدی که حالا بالاخره برای یک طفل ممکنه، اینها یکسانه یا متفاوته؟ یعنی مثلا زمان فهم صلات و زمان فهم طلاق بر هم منطبقن یا میتونه اینها متفاوت باشه؟ البته اون وقت امام فرموده حدش 10 ساله، این سنم اینجا ذکر شده که به این سن در روایت ابن بکیر که الان اشاره کردم تصریح شده، ان ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز طلاق السبیه اذا بلغ 10 سنین. اینم کافی جلد 6 صفحه 124. خب خود شیخ طوسی بر اساس این دو روایت فتوا داده به این که به اصطلاح طلاق سبی در 10 سالگی جایزه و اون وقت این سن را که انه حد برای درک و فهم و دانستن طلاق تفسیر کرده. این هم راجعه به طلاق. اون وقت در یکی دو روایت هم راجعه به صدقه به اصطلاح صدقه طفل مطلبی بیان شده که البته در کنار طلاق، یعنی هم صدقه هم طلاق با هم در این دو روایت ذکر شده. بله؟
این که فرمودید این رو نمیشه نسبت به تمام جوامع و اینها مثلا یکسان دونست. حالا ممکنه که مثلا حالا نسبت به عرف اون زمان حالا
اصلا من نمیخوام الان راجع به سن. بله مثلا شما ببینید راجع به تمرین صلات فرض کن یه سنی رو ذکر کردن که کمتر از اینه. اتفاقا من اصلا نمیخوام راجع به سن الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. تو برخی روایات یه حدی که برای تمیز ذکر شده سن گفتن که اینا متفاوته در امور مختلف. بله اینکه حالا تازه برای همه مردم هم مثلا این در همه اعصار در همه بلاد این سن ملاک باشه، خب این هم مگر اینکه ما برای این سن موضوعیت قائل بشیم. اون وقت با این با اون روایتی که اذا اقلت طلاق جور در نمیاد بگیم تعبد پیدا کنیم نسبت به این سن، چون اول میفرماد اذا اقلت طلاق، بعد میگه و حد ذالک 10 سنین. خب اما اون روایاتی که درش صدقه ذکر شده و البته طلاق هم در کنارش آمده، ان سماعه قال سألته ان طلاق الغلام ولم يحتلم و صدقته قال علیه السلام اذا هو طلق للسنه و وضع الصدقه في موضعها و حقها فلا بأس و هو جایز. تهذیب جلد 8 صفحه 76. ببینید اینجا سوال شده از طلاق طفلی که به بلوغ نرسیده، یا حالا شامل مراهق و ممیز هر دو میشه، و صدقه اش، که خب این آیا طلاق و صدقه طفل غیر بالغ جایزه یا نه؟ امام در مورد طلاق فرمود اذا هو طلق للسنه، اگر بر اساس اون شرایط و مثلا چیزهایی که معتبره اونجوری طلاق بده. و همچنین در مورد صدقه میفرماید وضع فی موضعها، وضع صدقه فی موضعها و حقها، صدقه را در جای خودش و حقش بگذارد فلا بأسه. خب ببینید الان این که صدقه را در جای خودش قرار بده این یعنی چی؟ یعنی جای صدقه رو بدانه و موضعش را بشناسه و این را در موضع خودش قرار بده. درسته اینجا حرف از درک و عقل صدقه به میان نیامده، اما معلومه که بالاخره منظور این نیست که حالا فرض کنید طفل رو یه پولی بهش بدن، ببرنش بدن دست این، بگن بده اون، خب این که دیگه کار اون نمیشه، باید فعل منصوب به او باشه. و این در صورتی ممکنه که عقل صدقه صدقه را درک بکنه. این که صدقه را درک بکنه یعنی این که موضع صدقه رو بشناسه و این رو در جای خودش قرار بده، ولی بدون این که صرفاً به عنوان آلت ایصال تلقی بشه، که این که اساساً این صدقه دادن منصوب به اون نیست، این یه آلتیه برای ایصال صدقه به اهلش. این معلوم میشه خودش داده، میخوام ببینیم این جایزه یا نه، درسته این صدقه یا نه. امام میفرماد که اگر در موضعش و حقش قرار بده این جائزه، لا بأس به. اینم عرض به حضور شما راجع به صدقه. خب روایت چهارم میشه دیگه یا پنجم؟ پنجم ها؟ نه دو تا دیروز خوندیم، امروز هم دو تا خوندیم دیگه، یا یه دونه خوندیم؟ نه دو تا امروز خوندیم، میشه پنجم. روایت پنجم، روایت پنجم. حالا نه اون یکیه در واقع، ما یعنی در اونو یکی حساب کردیم، یکی درباره صلات بود، یکی درباره نظر به اجنبیه بود، یکی درباره طلاق، یکی هم در رابطه با صدقه. اما در مورد ذبیحه، یعنی اونچه که توسط طفل ذبح بشه، خب اینجا ان سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبیحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال اذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله عز وجل على ذبیحتها حلت ذبیحتها و كذلك الغلام اذا قوی على الذبیحه و ذکر اسم الله عز و جل علیها و ذالک اذا خیف فوت الذبیحه ولم یوجد من یذبح غیرهما. کافی جلد 6 صفحه 237. میگه از امام صادق علیه السلام درباره ذبیحه غلام و مرأه سوال کردم. ببینید غلام خب خودش در واقع معناش روشنه که یعنی طفل غیر بالغ. اصلا غلام را معمولا به نوجوانی که بالغ نشده اطلاق می کنند، والا اگر یه بالغ عاقلی بود که این سؤال رو نمی کرده که آیا ذبیحه‌اش تؤکل یا نه. این معلوم شه سؤال کننده شرایط رو می دونسته، این که ذبح شرعی چگونه محقق میشه اینها براش روشن بوده، منتها سوال کرده از این که آیا اگر یه غیر بالغ ذبح بکنه آیا میشود ذبیحه او را خورد یا نه. لذا کلمه مرأه هم که بعدش آمده منظور همون مرأه غیر بالغ است. دقت فرمودید؟ البته میتونه به طور کلی در مورد مرأه سوال کلی باشه، یعنی که انه در ذهن سائل این بوده که حالا مثلا یکی از شرایط ذابح اینه که مرد باشه، یعنی رجولیت را مثلا توهم میکرده که یکی از شرایط ذابح رجولیته، لذا این سؤالو کرده. عرض کردم این احتمال از اون مبعد این احتمال میشه. حالا این روایت ممکنه، این هر دو احتمال در موردش هست، اشارهی به اونم داشته باشه، ولی ما عرض به حضور شما روایت دیگه مثلا داریم. فرض کنید در مورد مرأه باز مستقلن این به اصطلاح روایت رو داریم که حالا بله این حالا عرض کردم هم میتونه راجع به اصطلاح دختر بچه باشه، هم میتونه راجع به زن باشه، که البته در مقابلم روایتی داریم که این شرطیت رو نفی میکنه. خب ببینید بر اساس این روایت اون چه امام فرموده، حالا اون بخشی که راجع به غلامه ما کار داریم، کذالک الغلام اذا قوی علی الذبیحه، قدرت بر اون داشته باشه و اسم خدا رو بر اون جاری بکنه، و البته یه قیدی داره، و این وقتی است که خوف فوت ذبیحه باشد و کسی که این را ذبح بکنه غیر از این غلام و طفل نباشه. حالا چه مشروط به فقدان یک شخص، چه مطلق؟ اصل این که عرض به حضور شما میگه ذبیحه او را میشه، ذبیحه غیر بالغ را میشود عقل کرد، منتها مشروط به این که قدرت بر این کار داشته باشه و اسم خدا رو جاری بکنه. این که اسم خدا رو بر اون جاری بکند، خب این بالاخره به نوعی حکایت میکنه از این که این قصد و اراده‌ای برای این کار داشته باشه و بفهمه. اینات فرمودید این نیست که حالا صرفاً تلقین بکنن به او بدون این که بفهمد چه میگوید، مثلا این رو بر زبان جاری بکنه. اینجا درسته حرفی از تعقل این امر و فهم این امر به میان نیامده، ولی در واقع میخواد بگه این بالاخره باید بفهمه که اسم خدا را بر این جاری بکنند. این که داره این کار رو میکنه با نام خدا و به اسم خدا این کار رو انجام بده، لذا باز این هم به نوعی میتواند در همون جهتی باشه که اون روایات قبلی بر اون دلالت دارد. این هم عرض به حضور شما. حالا ما روایت از این دست باز داریم. ببینید اون چی که از مجموع این روایات به دست میاد، خوب دقت کنید، یه معیار کلی برای تمیز تو این روایات نیست، به حسب موارد ملاک و معیار تمیز را ذکر کردند. وجه مشترک اینها فهم اون موضوع و فعلی است که درش وارد میشوند، در عبادت، در نظر به نامحرم، در طلاق، در صدقه، در ذبح. خب بله، وجه مشترک اینها این عملی است، فهم اون عملی است که انجام میدن. ولی سوال اینه، آیا میتوانیم بگیم حد فهم همه این موارد یکسانه؟ اینو من به عنوان پرسش میگم که بخوام از این استفاده کنم در جمع‌بندی و نتیجه گیری. ببینید، حد فهم عبادت خدا، تعقل صلات با حد فهم معامله و سود و زیان معامله یکسانه؟ با حد فهم طلاق یکسانه؟ با حد فهم صدقه یکسانه؟ یعنی اون چه که اینجا ذکر شده فهم و درک اون موضوعه. لذا حالا ممکنه فرض بفرمایید یه کودکی به دلایل محیطی در داخل خانواده تعلیماتی که پیدا کرده، مثلا فهم صلات براش حاصل شده، اما فهم سود و زیان معامله نه. آیا اینجا شأنیت فهم این امور ملاکه یا فعلیتش؟ یعنی ممکنه صدقه را و موضعش را و حقش را درک نکنه، ولی این شأنیت رو دارد که این رو تعقل بکنه. اینا سوالاتی است که مد نظر باشه، باید بهش بعداً توجه بکنیم که بالاخره آیا ملاک تمیز در همه اینها واحده یا نه. دوم این که اگر ملاک ها متفاوته، اینا اشاره به یه حد واحد داره، یعنی با این که وجه مشترک دارن اما ممکنه مثلا فهم هر یکی از اینها و حد درک هر یکی از اینها با دیگری متفاوت باشه. یعنی ما قائل بشیم به این که اساسا تمیز فی کل شیء به حسبه. و سوم این که آیا اینجا تعقل و فهم و درک فعلی ملاکه یا شأنی؟ یعنی مثلا در یک باب این فهم و تعقل در او حاصل شده اما در بقیه موارد تحقق پیدا نکرده، اما این شأنیت در او هست که این فهم و درک برای او حاصل بشه. خب این راجع به تمیز. حالا در عبارات فقها هم که ملاحظه فرمودید، در اصطلاح و عبارات فقها، حالا من یه دو سه تا عبارت رو در مقدمه بحث خوندم، اما خوبه که عرض به حضور شما به بعضی عبارات که در مقام تفسیر تمیز برآمدن، چون اون عباراتی که خوندیم اون در حقیقت تنویع اطفال غیر بالغ بود به طور کلی. درسته در ضمنش اشاره‌ای به ملاک تمیز شده بود، اما حالا شما عنایت بفرمایید. در بحث از اسلام ممیز، مرحوم سید صاحب عروه برای ممیز این معیار را ارائه داده: قدرت استدلال بر اصول دین، قدرت استدلال بر مبدع و معاد مثلا، این که بتونه استدلال، حالا استدلال نه استدلال های فنی و مثلا همینقدر که مثلا بگی فرض کن که میگه چرا مثلا اسلام آوردی، مثلا میگه برای اینکه خدا ما رو آفریده، مثلا برای اینکه پیامبر مثلا این چنین گفته. دقت فرمودید؟ در باب طهارت اونجا یه بحثی است که آیا اگر اخبار به نجاست از طرف ممیز صورت بگیره، این اخبار صحیحه یا نه، اخبار صاحب ید به نجاست؟ خب اختلافه. اونجا بعضی گفتن باید بالغ باشه، بعضی ها گفتن ممیز هم اگر اخبار به نجاست بکنه صحیحه. دلیل این از یعنی ملاکشو چی قرار دادن؟ ملاک برای ممیز را، تمیز نجاست از غیر نجاست. این که همینقدر بتونه نجاست را از غیر نجاست تمیز بده. در عبارت شهید ثانی ملاحظه فرمودید که ممیز را این چنین معنا کرده، اونجا تصریح شده بود به تفسیر غیر ممیز، الذی من لا یقدر علی حکایت ما یرا. در مورد عبارات ببخشید عبادات ممیز، سبی ممیز، خب اینجا من آدرس ها اینا را بعضا ذکر نکردم. این در مورد اخبار از نجاست، این که تمیز را اونطوری معنا کردن، تنقیح و تنقیح من آقای خویی جلد 2 صفحه 194 در بحث از اسلام ممیز هم در عروه جلد 1 صفحه 142 عرض به حضور شما. عبارت شهید ثانی رو که قبلا گفته بودیم، در عبادات صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید این که به طفل امر به عبادت بشه در عبادات تمرینی، گفتن این در مورد طفل ممیزه و منظور از ممیز یعنی درک امر و اطاعت، اطاعت خداوند، این بفهمه که این اطاعت خداونده. مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 61. البته همینجا بعضی معتقدند که اگر عبادت بخواد صحیح باشه، صحت عبادت متوقف بر این است که اجزا و شرایط نماز رو درک بکنه، یعنی بدانه این نماز دارای مثلا این اجزاء و مثلا یکی از اجزا هم قصد قربته که او بتواند مثلا این رو بفهمه، حالا حداقل ولو با یک تعلیم، و این کفایت میکنه برای صحت عبادت. اینم شرح لمعه جلد یک صفحه 570. در مورد عرض به حضور شما، حالا تو ابواب معاملات کمتر حالا به این مسئله پرداخته شده و فقط یه جا در کتاب لغته اونجا گفتن که در مورد لقیت که بحث ممیز مطرح شده، میگن ممیز کسی است که بتواند خطر را از خودش دور بکنه. مثلا خودش رو از بلندی پرت نکنه و از چاه و آتش و درندگان حفظ بکنه. این در زبدت البیان عرض به حضور شما یا در به نظرم اون کتاب مقدس اردبیلیه، مجمع الفائده جلد 10 صفحه 390. نه میدونم، ولی اون اینقدر 10-15 جلد نیست. مجمع الفائده 393. خب ببینید اینجا اینکه خودش رو بتواند از بلندی و از آتش و خطر به یه معنا حفظ بکنه، این رو گفتن. در باب معاملات گفتم این کمتر مطرح شده، مثلا اینکه تشخیص نفع از ضرر، سود از زیان و امثال اینها. اما در برخی از کتاب‌ها اشاره به این شده. مثلا ببینید در همون بحث اذان ممیز، شهید ثانی در کتاب روز الجنان این چنین فرموده که شخص بتواند نافع را از زار و انفع را از نافع تشخیص بده. حالا این میتونه در باب معاملات هم تسری پیدا کنه. خب پس ما مواجهیم با بیانات فقها که ملاحظه می‌فرمایید در ابواب مختلف فقهی هر کدام یه معیاری برای تمیز ارائه دادن، ممیز رو معنا کردن. اگه بخوایم از همه اینها یه وجه مشترکم ذکر بکنیم، میتوانیم بالاخره همش حول محور فهم و درک و تعقل موضوعه. در روایات هم دیدید باز به حسب موارد مختلف این وجود داره. ما حالا واقعا یه معیار میتونیم ارائه بدیم یا میتونیم قائل به تفاوت مرتبه بشیم، بگیم مثلا تمیز در باب نگاه با نگاه به نامحرم با تمیز در باب عبادات سبی متفاوته، با تمیز در باب معاملات مختلفه. چه الزامی داریم که ما تمیز را در همه این موارد یکسان بدانیم؟ عنایت فرمودی؟ این الزام وقت آیا بعد سن مثلا خاصی برای تمیز میتوانیم ذکر کنیم؟ شما دیدید تقریبا در این عبارات یه وقت ما میگیم آقا اون چه در روایات آمده و اون چه در کتب فقهی ذکر شده اینا تطبیقات مصادیق و نمونه هاست. یعنی یه معیاری داریم ائمه علیهم السلام اومدن این رو به حسب موارد مختلف تطبیق دادن. اگر فقها مثلا یه جا سخن از تمیز نجاست از غیر اون مطرح میکنن، یه جا صحبت قدرت بر استدلال نسبت به مبدأ و معاد مطرح میکنن، یه جا بحث عرض به حضور شما فهم امر و طاعت الهی رو مطرح میکنن، این در حقیقت تطبیق یه معیار در مورد خودشه. پس اونچه در روایات و در کلمات فقها میبینیم اینا همه تطبیقه و اصل اینها یه معیار، یعنی ما از همه اینها یه معیاری رو استخراج بکنیم بگیم تمیز یه معیار داره. خب اگه این باشه دیگه نمیتونیم بگیم معیارش من لا یقدر و علا حکایت مایراست. عنایت فرمودی؟ این یه احتمال. احتمال دوم این است که ما بگیم اساساً اینها متفاوتن، اون چه در این ابواب مختلف در روایات و کتب فقهی ذکر شده اینا تطبیقات نیستن، اینا در واقع خودشون معیارن، ولذا میتونه بین مثلا حد تمیز در نگاه به زن نامحرم با حد تمیز در طلاق و صدقه اینا همه متفاوت باشه. یعنی ما ملزم نیستیم که حتما یه معیار رو درباره تمیز بپذیریم. این دو احتمال به طور کلی اینجا وجود داره. حالا باید ببینیم شواهد تقویت کننده هر یکی از این دو احتمال چیه و معالن ما چه نتیجه اینجا میتونیم بگیریم که این رو انشالله فردا عرض خواهیم کرد، جنبندی این بس. حالا ببینید اینجا دیگه ما حالا چون بیشتر تأکید ما روی مسئله تمیزه دیگه کاری به مراهق و عرض به حضور شما اونا نداریم، اونم به تبع این معلوم میشه. هرچند در مورد مراهق هم به اصطلاح اختلاف نظر وجود داره، عبارات و روایات مختلفه. البته تو همین مسئله 24 و حالا تو مسئله 25 و 26 که غیر بالغین مطرح شده همونجا هم بالاخره مراهق یعنی غیر بالغ مشمول این احکام هست، هرچند در مورد او اختلافه ولی اونجا این بحث رو داریم. در مورد مراهق هم این که حالا ملاک مراهق چیه؟ آیا مراهق یعنی صرفاً کسی که نزدیک به بلوغ و احتلام ولو به اصطلاح هیچ علامتی در اون نیست، یا نه کسی که توانایی بر آمیزش داره ولی مثلا به حد انزال نرسیده؟ دقت فرمودین در مورد مراهق هم یه همچین بحثهایی وجود داره، اما حالا ما بیشتر تأکیدمون در باب تمیزه. حالا یه اشاره هم به اون انشاءالله فردا این بحث رو جمع‌بندی میکنیم و ازش عبور میکنیم. الحمدلله رب العالمین.